بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 524، سطر دوم. ثم حقق المقام بقوله فنقول نحن انه یجوز ان یکون المشموم هو البخار و یجوز ان یکون الهواء نفسه یستهیل عن ذرائه فیسیر له رائحتا فیکون حکمه ایضا حکم الحکمل بخواد. بحث در حس شم داشتیم و گفتیم که در این باب اختلافه. گروهی معتقد شدند که از اجزای که از جسم زیراهه اجزایی به صورت بخار پراکنده میشند و اون اجزا به قوه شامه میرسند و قوه شامه رائحه رو حس میکنه، و گروهی معتقد شدن که هوایی که بین اون جسم زیراهه و قوه شامه فاصله شده، اون هوا متکیف میشه به کیفیت این رائحه و اون هوای متشیف به قوه شامه میرسه و قوه شامه رو درش میکنه. گروه سوم یه مطلبی گفته بودن که الان احتیاج به تکرار کلام اون هم نیست. ابن سینا در تحقیقی که دارد بعد از ذکر این اختلاف میفرماید هر توش درسته. هم ممکن است اجزایی از اون زیراهه پخش شود و اون اجزا بدون متکیف کردن هوا به قوه شامه برسند و قوه شامه راه رو درک بکنه. هم ممکن است هوا متکیف شود و هوای متکیف شده به قوه شامه برسه و قوه شامه راه رو از اون هوا درک بکنه. علی حال اگر رائحه به شام میرسید استشمام حاصل می شود، چه این رائحه رو هوای متکیف برساند چه اجزای پخش شده از جسم زیراهه برساند. مهم رسیدن این رائحه به مشام است. حالا چه اونی که به مشام می رسد، یعنی به قبل شام می رسد، چه بخار باشد چه هوای متحول شده باشد. پس از این جهت هیچ فرقی نیست. ایشون هر دو رو تأیید میکنه، میگه مهم در استشمام رسیدن رائحه به شامه است. حالا این رائحه میخواد در ذهن بخار و اجزاء صغار برسه به شامه، میخواد در هوای متکیف شده برسه به شامه، فرقی نمی کنه.
نه، یکی
شوشه کافی.
اینجا خیلی معن دارم.
کجا؟ خواجه میگم من خواجه گفت هوای منفعل، اجزا رو نگفت. ابن سینا هر دو میگه. قید معن رو احتمالا در تم داشتیم. حالا در نصف اگه پیدا شدید قید معن رو، ابن سینا نگفت. سم حق بر صفحه 524 سطر دوم. سم حق اقل مقام، ضمیر حقیقه به شیخ برمی‌گرده. یعنی بعد از این که ابن سینا در شفا این اختلاف رو ذکر کرده، بعد از اون حق اقل مقامه به قولشی در مقام تحقیقی رو ارائه داده. به قولش گفته فنقول و نحنو، بعد از فنقول و مصحب دوتا نقطه گذاشته، نحنو رو جز مقول قول گرفته و این درست نیست. بعد از نحنو دوتا نقطه باید گذاشته بشه، انهو یجوز مقول قوله، انهو هم نه، انهو. فنقول نحنو کی نقولو؟ انهو یجوزو ان یکون المشموع هو البخار، این یک احتمال. و و یجوز و ان یکون الهواء نفسه یستحیل، جایز هم است که خود هوا متحول شود از رائحه، یعنی از جسم صاحب رائحه، فیسیر له یعنی للهوا رائحتن. بله، فیسیر له رائحتن، رائحه‌ای برای این هوا به وجود بیاد، اون وقت هوا به مشام برسد، قوه این هوا رو استشمام کند. فیکون حکم هوا ایزن حکم بخار. این یعنی چی؟ یعنی همونطور که خود بخار باید برسد به باسر به شامه، خود هوای متشیف هم باید برسه به شامه. پس مهم رسیدن به شامه است، چه هوای متشیف برسه که اون اجزای سقاط برسه. این را خودش توضیح میده. فیکون، این فیکون همین مطلب عام رو میخواد بگه که چه هوای متکیف برسد و چه بخار برسد فرقی نمی کنه، مهم رسیدن به قبه شام است. فیکون کل شیء لطیف الاجزاء من شأنه ان ینفذ اذا بلغ آلت الشم و لاقاها کان بخارن او هوا ان مستحیلن الى الرائحه او حس به یا احس به او حس به داره. این عبارت احتیاج به ترکیب داره. کل شیء اسم یکونه، اذا بلغ آلت الشم تا آخر خبره، بعد در اذا بلغ هم بلغ آلت الشم بلاغه ها شرطه، او حس به جوابه. کان بخارن او هوا ان مستحیلن الى الرائحه مجموعا جمله معترضه است، یعنی سوا امکانه، سوا امکانه اون ملاقی بخارن او هوا ان مستحیلن الى الرائحه، الى الرائحه متعلق به این مستحیلنه. این ترکیبی کردم حتما با در نظرتون باشه تا عبارت رو بتونیم معنا کنیم. فیکون و کل شیئن، هر شیء لطیف الاجزایی که بتواند نفوذ کند و بتواند خودش را به قوه شامه برساند، هر شیء لطیف الاجزای چنینی اذا بلغ آلت الشم و لاقا با آلت الشم احس به، آلت الشم او را احساس میکند یا احس به احساس میشود. سوا اون کانه، کانه یعنی سوا اون کانه، زمیر کانه به ملاقی برمیگرده، سوا اون کانه اون ملاقی بخارن چنانچه گروه اول میگفتن او هوا ان مستحیلن الراهه، چنانچه گروه دوم میگن هوایی که مستحیل الراهه راهه شده. یعنی برای ابن سینا فرق نمی کنه که بخار از این جسم زیر آهه حاصل شود یا تشیف هوا حاصل شود، مهم این است که اون بخار به شامه برسه و اون کیفیت موجود در هوا در اختیار شامه قرار بگیره یا هوای متکیف در اختیار شامه قرار بگیره. در چنین حالتی احساس حاصل میشه، استشمام حاصل میشه. تا اینجا مطلب روشنه. این قد علم تر توجه کنید. و قد علمت ان کل متوسط یوسل الیه بالاستحاله، و قد علمت ان کل متوسط یوسل الیه بالاستحاله. اینطوری بخونید، کل متوسط رو اسم این نبگیرید، یوسل رو خبر. فان المحسوس ایضا لو تمکن من ملاقات الحاسه لأحس بهی بلا واسطه. اینجا دیگه احسه میخونیم و حسه نمیخونیم، زمیر احسه به اون حاس برمیگرده، زمیر بهی هم به محسوس برمیگرده. عبارت توجه کنید، قد علمت ان کل متوسط یوسل الیه، یعنی یوسل رائحته الى قوت شامه. زمیر فاعلی یوسلو به متوسط برمیگرده، مفعولش هم که الراه هست محذوف شده، ضمیر الیه به شم برمیگرده که مذکرم هست، من برگردونم به آلت شم، ابی نداره که برگردون به شم که برگردون به آلت شم یکیه، منتها چون شم مذکره ما برگردونیم به شم. مراد از متوسط هواست. البته اگر آب رو هم بتوانیم واسطه وصول راهی قرار بدیم مراد از متوسط آب هم میشه، ولی خب هوا روشن، ما مراد از هوا متوسط رو همون هوا میگیم. هر متوسطی میرساند رائحه رو به شامه به توسط استحاله خود متوسط، یعنی خود متوسط استحاله میشه، کیفیت رو میپذیره، کیفیت رائحه رو، بعد این واسطه یا متوسط متکیف شده به مشام میرسه و مشام درکش میکنه، رائحه رو درک میکنه. حالا چه متوسط آب باشه، چه هوا باشه، چه هر چیزی دیگری باشه، بالاخره یه چیز لطیفی باید باشه که بتونه متکیف بشه به کیفیت رائحه. وقتی متکیف شد به کیفیت رائحه، همین متکیف شده میره به شام میرسه و رائحه رو همین امر متکیف شده به شام میرسونه. قد علیم که هر متوسطی، چه آب باشد چه هوا باشد چه هر شیء لطیفی دیگر باشد، یوصل الرائحه رو به قوه شامه به توسط استحاله شدن خودش استحاله میشه، و چون استحاله میشه و به سمت شامه میره، اون رائحه رو هم با خودش برای شامه میبره و شامه رائحه رو درک میکنه. حال که چنین است، ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. عبارت ابن سینا اینجا به کمک همین اضافاتی که میاریم معلوم میشه. حال که چنین است که واسطه باید متکیف شود و کیفیت رو به اختیار قوه شامه قرار دهد، حال که چنینه، اگر بخاری از جسم ریزی راه جدا شد و اون بخار بدون دخالت هوا رفت به شامه رسید، کمی باز اتفاق میفته، بازم شامه حس میکنه. چرا؟ چون اون بخار حامل کیفیته. پس فرق نمی کنه حامل کیفیت بخار باشه یا هوا باشه، حامل کیفیت اون متوسط باشد یا خود اجسام باشد، واسطه در کار نباشه. اون واسطه هم که میاد برای این که کیفیت رو بگیره و به شامه بده. حالا اگر واسطه دخالت نکرد در گرفتن کیفیت، بلکه فقط اون اجزاء بخاری رو حمل کرد برد رسون به دست شامه، بازم کافیه، فرق نمی کنه. این کیفیت باید حالا یا به توسط واسطه متکیف شده یا بدون واسطه، بلکه به توسط خود همون اجزا به شام برسه، اگر رسید استشمام حاصل میشه. فإن المحسوس ایزن، محسوس یعنی خود اون اجزا استقاری که میخوان کیفیتشون محسوس بشه. فإن المحسوس ایزن، ایزن یعنی همونطور که خود واسطه میرفت به شامه میرسید و استشمام رخ میداد، حالا خود محسوس اگر بره، نه واسطه متجیف بشه، خود محسوس یعنی اجزای صغار این جسم زیراه برود. لو تمکنم این ملاقات الهاست، اگر این محسوس خودش تونست ملاقات کند با هاست، یعنی به توسط هوایی به توسط آبی به هر وسیله رب خودش رسون به شامه، خود این محسوس رسید به شامه، نه واسطه متکیف شده. واسطه متکیف فقط این محسوس سیرش داد برد به شامه رسوند. اگر چه این حالتی اتفاق بیفته، لأحس اون حاس بهی به این محسوس بلا واسطه یه هوای متکیف شده، که هوا در این صورت واسطه رسوندن اجزاء زیراه می شود، نه واسطه به این معنا که متکیف هم بشود. ابن سینا میگه فرقی نمی کنه، همونطور که هوا بعد از متکیف شدن کیفیت رو میبرد به شامه میرساند، اجزا هم بدون این که هوا رو متکیف کنند میتونن ببرند کیفیت رو به شام برسونند. اون وقت وقتی که هوا میره، هوای متشیف شده میره سراغ شامه، شامه با واسطه هوا اون کیفیت رو درک میکنه. اون وقتی که این بخار به سمت شامه میرند، شامه بدون واسطه اون کیفیت موجود در این جسم رو درک میکنه و استشام میکنه.
در هوا یه واسطه هست، ما تو یکی متکلیه یکی
بریم، یعنی واسطه، بالاخره هوا واسطه است. یه وقت واسطه ایست که متجیب شده، یه وقت واسطه ایست که خودش متجیب نمیشه، فقط واسطه میکنه، فقط واسطه میکنه. ابن سینا میگه هر کدومش اتفاقی بوده کافیه. خب حالا نظر خودشو گفت، قائلین به این که هوا باید متکیف شود و راه دیگری نیست، این چنین استدلال کردند. که اجزاء ثقال جسم زیرائه آنچنان زیاد نیستند که بتوانند مسافت زیادی منتشر شوند، بنابراین راه نباید از راه دور استشمام شود. در حالی که ما میدونیم راه از راه دور هم استشمام میشود. دلیلش هم اون جریان جنگی است که کرکس ها بوی جیفه را احساس کرده از سرد فرسخ راه و خودشون رو به این جیفه ها رسوندند. این سرد فرسخ راه اجزا این جیفه ها نمیتونه پخش بشه. هوا متکیف شد، این هوا متکیف شد، هوای مجاورش رو متکیف کرد، هوای مجاورترش رو متکیف کرد تا آخر. البته یادتون باشه این دلیل رو قول سوم اقامه کرد، من الان به قول دوم دارم نسبت میدم. ایبی نداره، قول سوم این بیان رو داشت، یه بیان دیگه هم داشت، گفت در اینجا تعدیه است. تعدیه یعنی ادا کردن، تعدیه با الف یعنی ادا کردن، یعنی رساندن. اجزا پخش نمیشن، این اثرش را، جیفه اثرش را میرساند به هوا، هوا اثرش را میدهد به هوای مجاور و همین که تا برسد به اونجا. توجه میکنید من این دلایلی رو که قول سوم اقامه کرد همه رو دارم به قول دوم که تکیف هواست نسبت میدم. اب نداره، میخواد به قول سوم نسبت بده، میخواد به قول دوم. ابن سینا هر دو رو باید رد کنه. حالا شما به قول سوم نسبت بدید، ما داریم به قول دوم، با قول دوم تبیینش میکنیم. علاوه فرقی نمیکنه، بالاخره ابن سینا که نظر اونها رو قبول نداره، باید این دو تا جواب با این مباحث رو جواب بده. ایشون یعنی ابن سینا دو تا مطلب رو اینجا ذکر میکنه، یکی به قول خودش حدیث تعدیه یعنی داستان تعدیه که رساندن این راه هست از مسافت دور به مشام اون کرکس ها، یا اصلا به طور کلی به مشام کرکس کار نداره، حدیث تعدیه رفتی اون جریان کرکس نداره، به طور کلی باید این راه ادا شود و برسد به مشام تا ادراک بشه. اینو یه بار باید مطرح میکنه جواب میده. بار دیگه جریان چرکس ها رو مطرح میکنه و جواب میده. دو تا اشکال الان اینجا مطرح میکنه و جواب میده. خوبه که من مثل خودت میسیم حرف بزنم، یعنی این هر دو رو به قول سوم نسبت بدم، یه میزونم هم کاری کرده یه قول دوم مطرح نکنم. قول سوم نه استحاله رو قبول داشت نه بخار رو قبول داشت، تعدیه رو مطرح میکرد. تعدیه یعنی خود این جسم زیراهه ادا شود به شامه و تأثیر بگذارد. کلمه تأثیر بگذارد دقت کنید، تأثیر بگذارد در شامه. قول سوم این بود دیگه. این میشه تعدیه. قول سوم استدلال کرده بود به اون کرکس ها. پس دو مطلب گفته بود، یکی اینکه گفته بود جسم زیراهه تعدیه می کند راهش را به شامه، تعدیه می کند یعنی می فرستد، یا به عبارت بهتر تأثیر می گذارد بدون استحاله هوا و بدون پخش کردن بخار و اجزای سیخاخ. این قول سوم بود دیگه. ابن سینا باید اینو جواب بده چون قول یک و دو رو هر دو رو قبول کرد، منتها ترفیقشون کرد. پس اینکه من نسبت دادم به قول دوم اشکالی نداشت، توجیهش کردم، ولی خب مثل حرف ابن سینا حرف نزدم. بهتر اینکه برگردیم مثل خود ابن سینا حرف بزنیم. این تبیین دوم رو من ترجیح میدم، بلکه شاید اصلا متعین بکنم که اینطور بگیم که قول سوم حدیث تعدیه رو مطرح کرد و تعدیه رو اینطور معنا کنیم که خود جسم زیراهه ادا می کند و می فرستد راهش رو به مشام، به قبه شامه، بدون این که هوا رو متجیب کند و بدون این که اجزای صغار و بخارش رو بفرستد. این قول سوم دیگه. ببینید هم قول دوم رد می کنه هم قول اول رد می کنه، که هر دو قول هم ابن سینا قبول کرده بود و تلفیقشون کرده بود. پس ابن سینا باید این قول سوم رو که مزاحم هر دو قولی درک کنه و شروع میکنه به دفع کردن. یک بار حدیث تعدیه رو دفع میکنه که اونها معتقد شدن، یک بار شاهد کرکسی رو که آوردن دفع میکنه، چون اونها این قول سوم هم تعدیه رو مدعی شدند هم حدیث کرکس رو و داستان کرکس رو شاهد قرار دادند. ابن سینا هم باید حدیث تعدیهشون رو باطل کنه، همین شاهدشون باطل کنه، چون ابن سینا دو تا قول دیگر قبول میکنه ملفقا، قول سوم قبول نمیکنه. پس باید قول سوم و دلیلش رد کنه، لذا باید رد بشه. پس این ثم قال و اما حدیث و تعدیه تا آخر، این رو ناظر به قول دوم نگیرید، ناظر به قول سوم بگیرید، همون که من در آخر توضیح دادم. اما حدیث تعدیه رو چطور باطل میکنه؟ ایشون میفرماد که تعدیه یه امریست ممکن، ولی شرط داره. شرطش این است که بین معدی و معدا الی، یا به تعبیر خودش معدان و معدا الی، یه نسبتی باشه، یه فاصله محدودی باشه. هر چیزی که نمیتونه اثر خودش رو تعدیه کنه به هر چیزی، اونی که میخواد اثر بده با اونی که میخواد اثر بپذیره باید یه نسبت خاصی داشته باشن. فرض کنید فاصله شون دو متر باشه، مقابل هم باشن، بالاتر باشن، پایینتر باشن، یه نسبتی باید بینشون باشه. تا تعدیه اتفاق بیفته و ما میبینیم در استشمام این نسبت لازم نیست، پس معلوم میشه در استشمام تعدیه کارایی نداره، چون تعدیه مشروطه و اون شرط ما در استشمام نمیبینیم، یعنی لازم نیست ببینیم. حالا گاهی ممکنه باشه ولی لازم نیست ببینیم، پس نمیتونیم بگیم استشمام از طریق تعدیه است. چرا ما این شرط رو در استشمام نمیبینیم. از کردم تعدیه یعنی این که معدی اثرش رو به معدا الی بدهد. این احتیاج به یه نسبتی بین المعدی و المعدا الی دارد. ابن سینا میخواد بگه استشمام حاصل است ولو این نسبت نباشد. پس معلوم میشه استشمام از طریق تعدیه نیست. حالا توجه کنید مثالش اینه، کافور رو در یه فضایی بگذارید، کافور خیلی بوی تیز داره، بعد از اون مکان منتقلش کنید که دیگه تو اون مکان نباشد، یا اصلا به طور کلی نابودش کنید، مثلا توی مواد شیمیایی بریزید که از بین بره، حل بشه یه چیز دیگه بشه. نابودی به این معنا بوده چیزی رو نمیشه نابود کرد. باز میبینید که فضاوی کافور میده. الان کافوری نیست که با معدا الی یعنی شامه من نسبتی برقرار کنن و به توسط اون نسبت در شامه من اثر بگذارن. این کافوری نیست دیگه، ولی با وجود این بوش هست. این معلوم میشه اون وقتی که تو اتاق بوده هوای اتاق متکیف کرده یا اجزایی به صورت بخار متساعد کرده. حالا که رفته اون تکیف هوا داره تأثیر میکنه، اون اجزای آزاد شده داره تأثیر میکنه. پس نمیشه گفت تعدیه است، باید بگو یا تکیف هواست یا آزاد کردن اجزای بخاری است. پس یا قول دوم بگو یا قول اول بگو، از این دوتا کمک بگیر. قول سوم درست نیست. قول سوم تعدیه رو میگفت و تعدیه مشروط به شرطی بود که الان نیست. این شرط با وجود این استشمام هست. پس معلومش استشمام از طریق تعدیه نیست، چون تعدیه معدوم شد. وقتی شرطش معدوم شد خودش هم معدوم شد. تعدیه نیست ولی استشمام هست. معلومش تعدیه در استشمام دخالت نداره. این جوابیست که ایشون بده در تعدیه. در چرچس هم جوابی که شده سن مقاله. و اما حدیث و تعدیه فهمون بعید. تعدیه یعنی تعدیه رو توجه کنم چیزی من نمی‌کنم. یعنی این جسم زیراه تعدیه کند، برساند راهش رو به قبه شامه، به تعبیر خود قائل به قول سوم تأثیر بگذارد در شامه، نه چیزی از خودش آزاد کند نه هوا رو متکیف کند، بلکه مستقیم تأثیر بگذارد بر قبه شامه، ادا کند اثرش را به قبه شامه. ایشون میگه امر بعیده، چون ممکنه اتفاق بیفته ولی در بعضی مواضع نگاه میکنیم میبینیم نمیتونه اتفاق بیفته. در این حال استشمام هست. از اینجا چشم میکنیم که عامل استشمام اون تعدیه نبوده. در مثال کافور توجه کردید. فهمون بعیدون زیرا تعدیه لا تکون الا به نسبت ما للمعدا الى المعدا الی. نسبتی باید بین معدان که مؤثر است و معدا الی که متأثر است برقرار باشد تا تعدیه تحقق پیدا کند. به نسبت ما، کلمه ما در شفا است. مصحح تو علامت نوشته که ولو در عبارت لاهیجی نیمده ولی تو شفا است. و اما جسم زوراهه فلا یحتاج الى ذلک یا الى شیء من ذلک. احتیاج به این شرط یعنی احتیاج به این نسبت نداره. در استشمام ما احتیاج به این نسبت نداریم، ولو این نسبت هم وجود نداشته باشه بازم میبینیم بو استشمام میشه. در مثال کافور ملاحظه کردید، مثال میزنید فاینک لو توهمت کافور فلا یحتاج الى شیء من ذلک، یعنی فلا یحتاج الى هیچ نوع نسبتی. اگر بگیم فلا یحتاج الى ذلک یعنی الى نسبت، فلا یحتاج الى شیء من ذلک یعنی به هیچ نوع نسبتی احتیاج نداره، چون اون معدی در فرض ما که مثال به کافر بود معدوم میشد. معدوم هیچ نسبتی با قبه شامه ما برقرار نمی کنه. با وجود این میبینیم استشمام میکنیم. معلوم میشه استشمام از راه تعدیه و از راه این نسبت نبوده. فاینکه لو توهمت الکافور قد عدم دفعتن. کافور رو تصور کن که در یه جا بوده ولی یه دفعه معدومش کردی، نه یواش یواش معدومش کنی، چون اگه یواش یواش معدومش کنی اجزایش پراکنده میشه، یه واضحه که اجزایش پراکنده میشه. یه دفعه معدومش کن، بریز توی ماده شیمیایی و معدومش کن، به طوری که دیگه اعضاش پراکنده نشه، فرصت پراکنده کردن اعضا پیدا نکنه. بازم میبینی بوش هست، معلوم میشه قبلا اعضاشو پراکنده کرده. فینجل و تبهم تل کافور قد اول مدفت. عبارت ابن سینا در شفا اینطوره: فینجل و تبهم تل کافور قد نقل، قد نقل الى حیث لا یتعدا الیک رائحته بل قد عدم دفعته. ابتدا نقل کافر رو مطرح میکنه، بعد انعدامش رو مطرح میکنه. من اون ملاجی نقلش رو نمیگنه، میگه فرض کن که کافر رو از این اتاق بردی بیرون، نقلش دادی به یه جایی که دیگه بوش به مشامتو نرسه، یعنی خیلی دور دور بردیش، بل میگه بل قد عدم دفعته، یا نه بالاتر از این کافر رو دفعتن معلوم کردی. از کدام قید دفعتن برای چی میاریم؟ تا اگه بخوام تدریجاً معلومش کنی، بنده این مناست که هی بمالیم روش، دست بمالیم یا مثلا یه جسم روش بمالیم. خب وقتی جسم روش مالیده شد یا دست روش مالیده شد، این یواش یواش اجزایش آزاد میشه، پخش میشه، وقت دیگه نمیتونیم بگیم نسبتی هست یا نیست. ما میخوام یه جور بشه که کافر خودش اگر هست به قول سوم تعدیه کند، اجزاش پراکنده نشه، لذا میگیم دفعتن معلومش کن که فرصت پراکنده کردن اجزا پیدا نکنه. بازم میبینی بوش هست، بعد این معلومش میکنی، بعد میبینی بوش هست، معلوم میشه اون در فاصله کوتاهی که اونجا بوده اجزاشو پراکنده کرده یا هوا رو متشیف کرده. فاینکه لو تبهم تر کافور رو جرا قد ادم و دفعتن لم یمنع ان تکون رائحته بعده باقیتا فی الهوا. مانعی نیست که رائحه این کافور باقی باشد در هوا بعده. بعده تو کتاب، تو کلام مرحوم لاهیجی نیامده، ولی تو اصلش تو نسخه شفا هست. و ضمیر بعده رو به کجا برمی‌گردونیم؟ بنابر این نسخه شوارق ضمیر بعده رو برمی‌گردونیم به بعد الانعدام، بنابر نسخه شفا برمیگردونیم اینطور میگیم بعدا نقل اول انعدام، چون اون هم نقل رو مطرح کرده بود هم انعدام رو مطرح کرده بود. لذا ضمیر بعده بود در کتاب شفا برمیگرده به نقل اول انعدام، اما در این کلام لاهیجی که فقط انعدام رو مطرح کرده ضمیر برمیگرده به انعدام. مانعی نیست که راه کافور باقی باشد در هوا بعده، یعنی بعد از نقل و انعدام، یا انعدام یا بعد از انعدام تنها. فذالک یعنی باقی ماندن بوی کافور بعد از نقل کافور یا بعد از انعدام کافور، فذالک لا محاله لمخالطت او استحالت، یا به خاطر این است که اجزای ریز این کافور با هوا مخلوط شده، یا به خاطر این است که هوا متحول شده و متشیب شده. پس یکی از این دو قول رو باید بگی، تعدیه که شما یعنی قالب قول سوم گفتید مخلوط نیست و درست نیست. اما حدیث رخم، اما داستان کرکس ها که به عنوان شاهد ذکر شد، تعدیه مدعای قول سوم بود. که ما ردش کردیم. رخم شاهد قول سوم بود که اونم میخوام ردش کنم. من اول که وارد بحث شدم قول اول و دوم رو گفتم، قول سوم رو گفتم احتیاج نداریم تکرار نمی کنم، ولی بعدا معلوم شد که احتیاج داریم تکرار نمی کنم. حالا گاهی از آدم خاطر آدم قفل میشه. اما داستان چرکستی اینو تکرارش نکنیم، چون گفتیم دیگه دیروز گفتیم تا الان یادمون نرفته. چرکس ها که از صد فسخ را بوی کیفر رو استشمام کردن، به قول این قائل سوم، نه از طریق تکلیف هوا بود، چون این هوا این مقدار هوا متکلیف نمیشه، و نه از طریق پخش شدن اجزا بود، چون این همه اجزا نبوده که پخش بشه تو این قسمت از مسافت طولانی. پس حتما به خاطر تعدیه بود، یعنی اون کیفه تأثیر گذاشت در شامل این حیوانات، ولی این حیوانات در مسافت دور بودن. خب ابن سینا جوابی میداد، گفت این همه مسافت دور بین معدی و معدی علیه باعث میشه که تأثیر منتفی بشه، چون بین معدی و معدی علیه باید نسبتی برقرار بشه، این نسبت الان نیست. اینو تقریبا جواب داد، ولی با قطع نظر از این جواب مطلب رو شروع میکنه. میفرماد که چه عیب دارد که بگوییم باد این کار کرد. این همون توضیحی که من از خارج عرض کردم بعد ازش رفعیت کردم. یعنی چی باد این کار کرد؟ یعنی این جیفه ها هوای مجاور خودشون رو متکیف کردند، باد آمد وزید، هوای مجاور رو هم به توسط این هوا متکیف کرد، به توسط هوایی که اطراف جیفه بودند و متکیف شده بودند، باد هوای مجاور این هوا رو متکیف کرد، بعد دو مرتبه هوای مجاور بعدی رو متکیف کرد، چون باد بود دیگه میرفت که هواها رو به هم وصل کنه. این راه رو برد تو هواهای مختلف و هوای مختلف رو تا صد فسخ متکیف کرد. گاهی از اوقات باد خیلی شدیده، این کارو میکنه، احتمال اینطوری میگه بسید. اونی که من از خارج عرض کردم اون رو اینجا باید میگفتن، اونجا زود گفتن که هوای مجاور جیفه متکیف میشود، بعد هوای مجاور این هوای متکیف شده بعدن متکیف میشود، هوای مجاور اون هوای دوم بعدن متکیف می شود. علت تکیف این هواها پی در پی وجود باده، که باد این کار رو می کنه، شدنی هم هست. ابن سینا یه جوابش می گه، بعد توضیح می گه که باد در قسمت‌های بالای هوا سرعتش بیشتره و تأثیرش بیشتره. این چرکسان تو قسمت‌های بالای هوا پرواز می‌کنند، لذا بوی جیفه به اونها راحت‌تر میشه تا به کسانی که روی زمینن، در همون قسمت، در همون قسمتی که چرکس بالاست، در همون قسمت که روی زمین، انسان‌هایی که روی زمینن و پس شامه قوی هم داشته باشن، باد نمیتونه اونطور بو رو به اونجا برسونه، ولی به قسمت‌های بالای جو میتونه برسونه. این یه جوابش که باد بو رو از اینجا منتقل کرده به هوای مجاور، از هوای مجاور به هوای مجاور بعدی، همینطور برده تا رسونده به این کرکس ها، و چون کرکس ها در بالای جب پرواز می کردن و بادم در بالای جب قوی تره، این بو در اون بالا پیچیده و وجود گرفته، کرکس ها استشمام می کردن، در پایین شاید این بو نبوده، کرکس استشمامش نکرده، یعنی کرکس اون پایین نبوده، بالا بوده. این جواب اولیشون. جواب دوم میبره که وقتی رسم از میکنه، اما حدیث الرق فهمنه و قد یجوزو که یکون ریاهون قویتون، ریاه قویهی بوده، این یکون رو تا بیرون خوبه، یکون ریاهون قویتون، بادهای قوی اتفاق افتاده که تون قلو روائه والابخره، نقل میکردند این ریاه بوها و بخارهای متحلل از جیف را نقل می کردن الال مسافت المذکوره. این الال مسافت المذکوره متعلق به تنقل است. این بادهای قوی اون روائح را که هوا بهشون متجیب شده بودن و ابخره ای را که از جیف متحلل شده بودن و تجزیه شده بودند و در هوا پخش شده بودند، اینها رو نقل کرده به مسافت مذکوره، یعنی به مسافت سطح وسخی، اون هم فی اعلی الجو، در بالای جو که اونجا باد قوی تره. فیحس بها، پس حس کرده است به این روائه ما، یعنی کرکسی که اقواه سن ملن ناسه، شامش قوی تر از انسانه، هم باد کمک کرده هم قوه شامه کمک کرده، باعث شده که بویی که در صد فسخ دورتره به مشام این حیوان برسه. حالا به مشام انسان نرسه عیب نداره، انسان اولا مشامی ضعیفتره از کرکس، ثانیان پایین زندگی میکنه، بالا زندگی نمیکنه، در اعلی جو زندگی نمیکنه که باد قوی باشه. باد در پایین ضعیف بوده، نرسونده راه رو، در بالا قوی بوده رسونده، اونم در بالا موجودی بوده که شامش قوی بوده. پس این که در صد فسخ راه روی زمین این بو نمی آید و انسان استشمام نمی کنه، دلیل نمی شه که در بالا همین صد فسخ بو نرود و کرکس استشمام نکنه. اولا باد در این دو جا فرق میکنه، ثانیاً صاحب قوه شامه در این دو جا فرق میکنه، یکی انسان یکی کرکس. بله، فیحس بها، حس میکند بها یعنی به این روائه ما، یعنی موجودی که حسش از انسان قوی تر است و مکانش هم از انسان بالاتر است مثل کرکس. این جواب اولیشون بود. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که کرکس با چشمش این کیفه‌ها رو دیده، نه با شامش بوی اینها رو استشمام کرده باشه. در جواب دوم ایشون اینطور جواب میده که کرکس با چشمش این کیفه‌ها رو دیده و اینطور بیان میکنی کرکس بالا رفته، از کوه هم بالاتر رفته و ما زیاد دیدیم که کرکسی از قلل کوه بالاتر پرواز کنه. کوه ها اینقدر بلندن که بعضیشون از فاصله 50 فسخ دیده میشند، کرکس از او بالاتر میره، چشمش قوی بوده اون فاصله رو تونسته ببینه، چون بالا رفته. بله؟ بورو دیگه احساس نشده نه، این اصلا بس فعلا در این جوابشون که بو احساس نشده، بو امچنان نبوده که تا پس سرفرسخ برابد و کرکس استشمام کنند، کرکس جیفه ها رو دیده، یعنی با چشمش دیده. بعد چنده کسی به ابن سینا اشکال میکنه، میگهش صورت مبصره چطور تونسته این مسافت رو بیاد؟ صورت مبصره، چون اینا معتقدن که صورت مبصره باید بیاد منتبه بشه در چشم بیننده، میگن این صورت مبصره چه مسافتی رو طی کرده منتبه شده در چشم کرکس؟ ایشون جواب میده بالاخره کرکس دیده یا استشمام کرده، یه چیزی اتفاق افتاده که آمده، یا استشمام یا افتاره، غیر از این که نیست، غیر از این که نیست، ولی اتفاق افتاده، یکی از این دو اتفاق افتاده. اگر رسیدن شبح ابصاری به کرکس بعید است، رسیدن کیفیت استشمامی بعیدتر است. نمیتونه بگه هیچ کدومش اتفاق نیفتاده، بلکه یکیش اتفاق افتاده، اون که بعدش کمتره اونو انتخاب کن. یعنی رسیدن شبح ابصاری رو انتخاب کن. این جواب دوم میشه که جواب دوم با شاید ها، البته جواب اولم با شاید بود، جواب اولم قطعی نبود، شاید ریاه قویه این کاری کرده. و انت تعلم، این انت تعلم جواب دومه، انت تعلم که روائه ولو میرسند به کثیری از حیوانات فوق آن مقداری که میرسد به انسان، به کثیرین، به کثیرین قید فوقه، یعنی بسیار فوق، نه فوق آنچه به انسان میرسد، بسیار فوق آنچه به انسان میرسد، یعنی قوه شام انسان بسیار ضعیفه، قوه شام حیوانات بسیار قوی تره، نه قوی تره بلکه بسیار قوی تره. همچنین قوه امسار ابصار انسان ضعیف‌تره، قوه ابصار بعضی حیوانات بسیار قوی‌تره. همونطور که قوه شامه بعضی حیوانات بسیار قوی‌تر از انسانه، قوه باصره بعضی حیوانات هم بسیار قوی‌تر از انسانه. و چه بسا که هر کس از همین قبیل باشه که قوه باصرش خیلی قوی‌تر از انسان باشه و بتونه از مسافت دور ببینه، به خصوص که بالا بره. البته ابن سینا میگه هر چی بالاتر بریم بهتر میبینیم. اینو در قسمتی از شفا اثبات میکنه که مرحوم لایجی نیورده. یه قسمت از عبارات شفا مرحوم لایجی حذف کرده. در اون قسمت ابن سینا میگه وقتی بالاتر رفته بهترم دیده، هم چشمش تیزتر و قویتر بوده، هم چون بالاتر رفته بهتر تونسته ببینه. این قسمت دوم رو که چون بالاتر رفته بهتر تونسته ببینه، اینو مرحوم لایجی استدلالش رو نیورده، تو عبارت شفا هست. و انت تعلم که ربائع ولو این که میرسند به کسی از حیوانات فوق آنچه که میرسد به انسان، اون هم فوق به کسی، لاکن و این کانت قد تصل فقط یتعدا، یعنی ولیکن یتعدا، یعنی همونطور که ربائع این چنینن، صور مبصرم این چنینن، فقط یتعدی الیها، یعنی به کثیر من الحیوانات، مبصرات هم من مسافات بعیده، در حالی که هیه، یعنی این حیوانات، تحلق فی الجو، تحلق یعنی اوج میگیرد، ارتفاع پیدا می کند، بالا می رود. وقتی میگن این حیوان محلق شده، یعنی اوج گرفته، یعنی خیلی بالا رفته. پرنده ها رو میگن، این اصلا تحلقه مال پرنده هاست، مال حیوانات نیست، همه حیوانات نیست، مال پرنده هاست. میگه پرنده محلق است، محلق است یعنی اوج گرفته، خیلی بالا رفته. و هی تحلق و فلجب، یعنی این پرندگانی که از مسافات دور میبیند، یا این رخم، هیا یعنی به رخم، برگردونی به رخم، چون بحث ما هم در رخمه دیگه، در کرکسه. هیا تحلق و فلجب، یعنی این کرکس بالا میره در جب به حدی که یبلغ و ابصار و غافل بوده مبلغا بعیدا جدا، یعنی چشمش تا اون دور دورا رو میبینه، چنان بالا میره که چشم مسافت زیادی رو میبینه، حتی یبلغ ابصارها، میرسد دیدنش در بود به یک جایگاه بسیار دوری، یعنی جایگاه بسیار دوری رو میتونه ببینه. و حتی یکون و ارتفاع این رخم، زمیر هیه رو به رخم برگردوندیم، زمیر ارتفاعها رو همینطور. و حتی یکون یعنی به درجه بالا میره که ارتفاع این رخم یعنی کرکس ها چندین برابر ارتفاع قلل جبال شاهق است. شاهق یعنی سر به فلک کشیده، یعنی بسیار مرتفع. شاهق یعنی مرتفعه که ما در فارسی میگیم سر به فلک کشیده، یعنی خیلی بلند. قله های جبال شاهقه رو ملاحظه میکنید، کرکس از اون بالاتر میره، تازه چندین برابر بالاتر میره. فقط رعینا، این فقط رعینا لازم نبود سرخط نمیشه میشه، فقط رعینا قل علی جبال شاهقه که قد جاوزت هن نسوم و محلقت هن. ما بسیار از قلر کوههای مرتفع رو دیدیم در حالی که از اون قلر تجاوز کردن نسور، نسور جمع نسر، نسر یعنی کرکس یا عقاب، در حالی که محلقن، محلقن این اوج گرفتن، در حالی که اوج گرفتن میبینیم از قلل هم گذشتند، حتی کادن، حتی قید محلق است، یعنی چندان اوج گرفتن که کادن یکون ارتفاعها ضعف و ارتفاع، ضعف ارتفاع تلک الجبال، یعنی نزدیک است که ارتفاع این نسور دو برابر ارتفاع اون جبال شاهقه باشد. و قلاله ها بابش حالی است، در حالی که قلال اون جبال هم قطر آمین ست او سب مراهی، این جبال هم فکر نکن جبال کوتاهی هست، اونا هم خیلی بلندن، به طوری که قلالشون رو از 6 یا 7 مرحله میبینی، مرحله هر مرحله هشت فسخ، اینو قبلا گفتم، هر مرحله هشت فسخه، شش فسخ یا هفت، شش مرحله یا هفت مرحله، یعنی شش هشتا که میشه 48 یا هفت هشتا که میشه 54 56 یعنی از 48 فسخ این قله جبال دیده میشه، یا از 56 فسخ فاصله این قله جبال دیده میشه. یعنی جبال جبال کوتاهی نیست، جبال بلندیست. وقت تازه میبینید که کرکس ها دو برابر این پرواز که رفتن بالا، خب از اون بالا میتونی جسم رو ببینه، به خصوص که چشمش بسیار تیز و قویست. فلا یبعد، فلا یبعد که این رخ قلعلت فل جب، اوج گرفته باشد در جب، بالا رفته باشد در جب، به طوری که منکشف شود لها برای این نسور یا برای این کرکس ها بعد از این مساف بود، بود حاضر مسافت، یعنی کشف لها بود حاضر مسافت، فاصله این مسافت در تیرس چشمش قرار میگیره. عبارت اینطوری من معنی میکنم که کل این مسافت رو میتونه ببینه از همون جایی که هست تا صد فسخ بعدش، به طوری که بالا رفت، به طوری بالا رفته باشه که یعنی کشف لها یعنی برای این رخ بود این مسافت، یعنی تمام این فاصله پیش چشمش آشکار باشه. فرعت الجیف، جیف رو دیده باشه. خب ابن سینا متوجهه که کسی ممکنه اینطور بگه این سوبر مبصره این مسافت رو چطوری طی کردن و تونستن منتقل بشن توی چشم این کرکس؟ جواب میده که سوبر مشموعه چطور تونستن این مسافت رو طی کنن؟ بالاخره یکی از این دوتا باید این مسافت رو طی کرده باشه، چون کرکس بالاخره رفته پیش این جیف، معلوم میشه یا دیده یا استفهام کرده. اگر شما دیدن رو بعید میدونید، استشمام کردن که بعیدتره. چرا بعیدتر رو معتقدید؟ اون بعید رو معتقد نیستید. فانکان یستن کرد تعدی اشباه آزلجیه، اشباه یعنی صور مبصره، اگر استنکار شود رسیدن صور مبصره این جیه به چشم این کرکس، فتعدی ربائه ها اولا برستن کار، پس رسیدن ربائه این جیف که از افو تعدیان هست از اشباه اولا برستن کاره، یعنی اشباه راحت تر میرسه، ربائه دیتر میرسه. وقت شما رسیدن ربائه رو، تعدی ربائه رو، شما که قالب قول سومی و قالب تعدی هستی، تعدیه یعنی تعدیه ربائه رو که ضعیفتره قبول میکنید، تعدیه و تعدیه اشباه رو که قویترن قبول میکنید، کارتون برعکسه. اگر واقعا ربائه میتونن تعدی کنن، تعدی با علف، اشباه تره بالا میتونن تعدی کنن، و چرا این کار میکنید؟ خب تموم شد. از ثم قال که تقریبا یه صفحه پیشه است، ابن سینا شروع کرد به رد قول سوم، اینجا قول سوم رد کرد، تمام شد. هم خود اصل مدعای اونها رو که تعدیه بود رد کرد، هم شاهدشون رو که داستان این کرکس ها بود رد کرد. داستان کرکس ها رو به دو صورت رد کرد، یکی اینکه گفت باد میاد بو رو میاره، یکی اینکه اصلا گفت اصلا آوردن بو مطرح نیست، دیدن کرکس ها مطرح بوده، کرکس ها دیدن دا آمدن نه استشمام کردند. خب بحث ما در شام تموم شد، انشاءالله بحث در سمت هم میدونم جلسه بعدی.